أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابتدای درس 21 که درباره مباحث هستی شناسی هستش، ایشون میگن باید یک هشداری رو در باب مفاهیم بدیم که مفاهیم با هم دیگه خلط نشوند. یکی باید توجه داشته باشیم به فرق بین مفاهیم کلی و مفاهیم جزئی، که مفاهیم جزئی قابلیت صدق بر کثیرین ندارن در برابر مفاهیم کلی، که مهم اون قابلیت است، قابلیت صدق بر کثیرین دارن. خب مفاهیم کلی خودشون به صدق است تقسیم میشن: مفاهیم ماهوی، مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی. در بحث‌های معرفت شناسی که خیلی هم هنوز ازش نگذشته، به فرق بین این سه دسته مفاهیم چی شد؟ اشاره شد. اینجا دوباره ایشون چون نیاز دارن میگن خب مفاهیم منطقی که صرفاً بر امور ذهنی صدق میکنن و از جهتی شبیه مفاهیم فلسفی هن، چون که عروض هر دوتاشون ذهنیه، یعنی ذهن این مفاهیم رو میسازه، اما تفاوت دارن که مفاهیم فلسفی بر امور واقعی حمل میشن اما مفاهیم منطقی بر امور خارج از ذهن حمل نمیشه. مفاهیم ماهوی و فلسفی اشتراکشون این بود که اتصاف هر دوشون خارجی، یعنی بر امور عینی و واقعی حمل میشن، بر امور خارج از ذهن حمل میشن، بر خارج چیزهایی که خارجیت مطلقه دارن حمل میشن. ولی سه تا تفاوت بینشون گذاشتیم که مفاهیم ماهوی حاکی از ماهیت مشترک بین افراده، اما مفاهیم فلسفی ماهیت مشترک رو نمیخواد بیان بکنه، نحوه وجود رو، یا به عبارتی اون دیدگاهش ذهن به اون رو داره نگاه میکنه. وقتی که از دو تا شی مفهوم علت رو انتزاع میکنیم، یعنی نحوه انتزاع و اون انحاء وجودشون با هم دیگه چی هستش؟ به یک نحوه، که دوتاشون در چیز دیگری تأثیر دارن. اما دره که بر چیز دیگری تأثیر داره یا دیوار، اینها داخل در مفاهیم فلسفی نیست. مفهوم فلسفی میگه اگر شما به این میگی معلول، به این میگی معلول، لازم نیستش که در یک ذاتی یا عرضی به معنای ماهوی اشتراک داشته باشن، یعنی که بین اینها و چیز دیگری رابطه‌ای وجود داره که هر دوتاشون نیازمنده به چیز دیگه. اون نیاز در هر دوتای اینها هست، اما معنای ماهوی ذاتیات و عرضیاتشون رو نگاه نباید بکنیم. اما وقتی که دوتا شیء یک ذاتی یا یک عرضی واحدی بر دوتا شیء ماهوی صدق میکنه، نشان دهنده اینه که چیستی اینها از اون جهت چی هستش؟ یکیه. به این میگه انسان، به اینم میگه انسان. خب وقتی به ایشون میفرمایید انسان، به ایشون هم میفرمایید انسان، نشان دهنده اینه که ماهیتشون چیه؟ یکیه. وقتی که به این ماژیک میگیم سفید به رنگ بدنش، به پیرهن جناب آقای رشیدی هم میگیم پیرهنش رنگی سفیده، از حیث رنگ بودن و کیف محسوس بودن ماهیتشون چی هستش؟ یکیه. حالا گرچه کم رنگ و پر رنگ داره، مثلا این سفیدش خیلی سفیدتره، یا عمامه من سفید هست ولی انقدر مونده رو سر آدم و قشنگ مثلا چرکتاب شده و چرک به خوردش رفته که مثلا جور دیگه، نه سبز نشده، سبز شده واقعا کثیفه این، منم حساب ندارم. خب آها، دست شما دارم، من ممنونم، خیلی تشکر میکنم از شما. اینه باید توجه داشته باشیم. یک، دو، کثرت مفاهیم ماهوی دلالت بر کثرت خارجه، یعنی وقتی که مفهومه، حالا بلخص با نگاه مشایی که حالا بعدن در درس 31 تا 40 بهش میرسیم، وقتی که در نگاه مشایی نگاه میکنیم، جوهر وجودی دارد و عرض وجوده دیگری دارد، برخلاف ملا صدرا که عرض رو از شئون جوهر میدونه، اما در نگاه مشا جوهر یک وجود فی نفسه است، عرض هم یک وجود فی نفسه دیگر. پس اگر بر این شی، حالا بر همین شی میگیم ماجیک، جوهر و ماجیک بودنش یک چیزه، سفید بودنش یک چیزه دیگر و وجود دیگری است، که خب البته وجودش چون عرض ازش تکیه به خود جوهر داره، ولی حقیقتا وجود وجود دیگری. اما در نگاه فلسفی کثرت مفاهیم لزوماً دلالت بر کثرت وجود و واقع نمی کنه. این شی هم وجود است هم واحد است، هم مشکک است، هم معلول است، ولی چند تا شیء نیست. چند تا شیء؟ یه شیء که همه اینها رو مثلا داره. و تفاوت آخر، مفاهیم ماهوی متضاد بر شیء واحد صدق نمی کنند. یه شیء واحد در آن واحد می تونه هم سفید باشه هم سیاه، متقابل. اما وقتی که تقابل بین علت و معلول رو لحاظ می کنیم، شیء واحد از دو جهت می تونه هم علت باشد و هم معلول. اینا دیگه حالا ریزکاریاش میاد وارد مصداقهاشون میشه. پس یک، باید به تفاوت چی داشت توجه داشته باشیم؟ ذاتی مفاهیم، که مفاهیم ماهوی و فلسفی با هم دیگه متفاوتن. نکته دوم، به نحوه به کارگیری یک مفهوم. یک مفهوم وقتی که به کار برده می شود، آیا مفهوم به ماهو و مفهومون لحاظ شده یا مفهوم به ماهو و حاکن انل مصادیق؟ مثال و مصداق بارزش، پس یک، تفاوت های ذاتی مفاهیم که همینا شد با هم فرق میکنه. دو، نحوه به کارگیری مفاهیمه، که مفهوم به حمل اولی لحاظ شده است یا به حمل شایع. ببینید، شیء واحد، مفهوم واحد وقتی که متفاوت باشه بشود، احکامی که داره متفاوت میشود. انسان یه مفهومه، اما لحاظ وقتی که میخواهد بشود به ماهو و مفهومون فی ذهن لحاظ بشود، مفهوم انسان، یا به عبارتی انسان به حمل اولی لحاظ بشود، یا وقتی که میگیم انسان، مقصودمون مصداق انسانه یا انسان به حمل شایع، خیلی متفاوته. وقتی که نگاه اول هست، انسان را به حمل اولی لحاظ میکنیم، میشود انسان نوع است. اما اگر به حمل شایع نگاه بکنیم، انسان به حمل شایع نوع نیست. چرا حکم فرق کرده؟ چون موضوع ما نحوه لحاظش چی شده؟ متفاوت شده. انسان به حمل اولی لحاظ شده است یا به حمل شایع لحاظ شده است؟ یا میگیم، حالا کلی دعوا نیست، میگیم جزئی جزئی است، جزئی جزئی نیست، بلکه کلی است. خب اینجا نحوه لحاظ متفاوته، هر چیزی خودش خودشه، اما مفهوم جزئی خودش قابل صدق بر کسیدین هست یا نیست؟ خودش قابل حمله بر چی هستش؟ کسیدینه. پس نحوه لحاظ ما هم میتونه چی باشه؟ متفاوت باشه. پس حکم تغییر کرده است، چون نحوه لحاظ ما از موضوع و محمول چی شده؟ تغییر کرده. اینجا مقصود از انسان مفهوم انسانه که میشه نوع. اینجا که میگیم انسان به حمله شایع نوع نیست، مصداق انسان نوع نیست، بلکه افراد خارجیه. نوع چون که جزء مفاهیم چی هستش؟ منطقی قرار داره. اینجا این سه صفحه اصل مطلبش رو گفتیم، اما ایشون میان بعضی از مصادیق رو خدمت شما عرض کنم. اینجا مثال میزنن که توجه نداشتن به تفاوت‌هاشون موجب اشکال میشود. بخون جناب آقای صادقی هشداری درباره مفاهیم. درس 21، عنوان دوم بعد از مقدمه درس، هشداری درباره مفاهیم. یه بار دیگه هم صاف کن صداتو، قشنگ صاف بشه قشنگ. خب تو الان خودت رو چی می‌خوای ببینی؟ ها این نمیاد؟
این میاد بهش میدم.
آها باش. یا قشنگ دل بده بخون قشنگ.
واضحه.
آها خب.
سر کار عقل همواره با مفاهیم است. هر جا فکر و اندیشه تعقل یابد یا عقل و استدلال انجام گیرد، مفاهیم ذهنی
یا تعقل. عقل دارید یا تعقل دارید؟
تعقل.
اسمش تعقله. عقل چطور چرا میخونی؟ تو رو چند وقت بود قرار بود اضافه بکنم، به لیست اضافه نکردم. این مشکل از همونجاست. بفرمایید. قشنگ بخون دیگه با این خوندنت. از اول از واضح است دوباره قشنگ بخون. واضح است که سر و کار عقل همواره با مفاهیم است و هر جا فکر و اندیشه‌ای تحقق یابد یا تعقل و استدلالی انجام گیرد، مفاهیم ذهنی نقش ابزارهای ضروری و جانشین ناپذیر را ایفا میکنند. یعنی ماجرا و بقامی. سلام علیکم رحمت الله. میدونم داشت پایین نگاه میکردیم، میدونم. هر جا که ما نگاه میکنیم برای تعقل، گرچه تعقل بخوایم انجام بدیم چاره نداریم، میدونیم که از مفاهیم چیکار بکنیم، استفاده بکنیم. ادامه بدید.
بله، مجبوریم استفاده.
حتی
علوم حضوری هنگامی میتوانند در فکر و استدلال مورد بهره برداری قرار گیرند که مفاهیم ذهنی از آنها گرفته شود، و حتی هنگامی که به وجود عینی و خارجی اشاره میکنیم و توجه ذهن را به ماورای خودش معطوف میداریم، باز هم از مفاهیم عینی و خارجی استفاده میکنیم. مفاهیمی که نقش آینه و مرآت یا سمبل و علامت را برای حقایق عینی بازی میکنند.
آقای رشیدی،
ولی به کار گرفتن مفاهیم در افکار همیشه و در همه علوم معنی یکسان نیست. اختلاف استفاده از مفاهیم از سوی به تفاوت
یک بزنید یک بالاش. خب
از سوی به تفاوت ذاتی خود مفاهیم برمیگردد، مانند اختلافی که بین مفاهیم ماهوی و فلسفی منطقی وجود دارد و ویژگی هر دسته از آنها موجب اختصاص به شاخه معینی از علوم میشود.
اینا تو صفحه بعد شروع میکنه مفصل توضیح میده.
و از سوی
دو اینجا بنویسید دو.
و از سوی دیگر به کیفیت به کار گرفتن مفاهیم و چگونگی التفات و توجه ذهن به آنها مربوط میگردد. مثلا مفهوم کلی را نمیتوان مرآت و نشانهی برای امور خارجی و عینی قرار داد، زیرا اشیا و اشخاص خارجی همیشه به صورت شخصی موجود میشود و ممکن نیست یک موجود خارجی با وصف کلیت تحقق یابد. و این همان مطلبی است که فلاسفه میگویند وجود مساوی با تشخص است.
اینو بعدا توضیح خواهیم داد. پس
عدم استفاده از مفهوم کلی به عنوان مرآت و علامتی برای امور خارجی مربوط به ویژگی ذاتی خود این مفهوم است که مانند سایر معقولات منطقی فقط درباره مفاهیم ذهنی دیگر میتواند به کار برد، برخلاف مفاهیم ماهوی و فلسفی که به شکلی میتوانند از امور خارجی فایده کنند.
بخون جناب رضایی.
این مفاهیم چنان که در مدرسه شناخته مثل دانستی به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شوند. مفاهیم جزئی همواره آینی برای اشیا و اشخاص خاصی هستند و توانایی فرد از غیر از مسائل مشخص خودشان را ندارند، برعکس مفاهیم کلی که می توانند مرآت برای اشیا و شماری ما باشند و این دو ویژگی مربوط به حیثیت مرآتیت و مفهومیت آن.
آقای مشکی افشان،
ولی همه مفاهیم کلی دارای حیثیت دیگری هستند و آن عبارت از حیثیت وجود آنها در ذهن و از
این حیثیت وجود آنها در ذهن. این اشاره به همون بحث قبلیه که مفاهیم یک وقت حیثیت حکایتگریشون مورد نظره، که وقتی که من میگم انسان از این جهتی که داره از چی حکایت میکنه؟ از امور ماورای خودش داره حکایت میکنه. اما خود مفهوم انسان در ذهن من موجود هست یا نه؟ قبلا تو ذهن من نبود وقتی که متولد شده بودم. چشم رو که باز کردم انسانها رو دیدم، مفهوم کلی انسان تو ذهن من چی شد؟ تحقق پیدا کرد. از این جهت که در ذهن من تحقق پیدا کرده و وجود پیدا کرده، میتونه احکام خاصی رو داشته باشه. ادامه بدید. مشکی افشان،
از حیثیت وجود آنها در ذهن و از این نظر مانند وجود مفاهیم جزئی و مانند وجودهای خارج از ذهن اموری شخصی به شمار می‌روند، چنانکه در درس 14 هم گفته شد.
این تیکه اخیر رو برای تفاوت در کاربرد اونها آورده، یعنی اون مفهوم کلی که برای امور خارجی صدق نمی‌کنه، فقط برای امور ذهنی هستش، تفاوت ذاتیشون رو داره بیان می‌کنه. این تیکه‌ای که داره بیان می‌کنه خود مفهوم انسان در ذهن گاهی اوقات حکایت از امور کثیره و مرآت خارجه، از این جهت بهش نگاه میکنیم. گاهی اوقات از این جهتش خودش که یک امریست در ذهن، از این جهت داریم بهش نگاه میکنیم که خودش انگار یک امر شخصی و واحد هست. این به خاطر تفاوت‌های در کاربردهاشه. بخون جناب آقای رحیمی واریانی. یعنی یه چیزه، اون امر شخصی یعنی قابل صدق بر کثیرین نیست. وقتی که من مفهوم انسان رو تصور کردم، این انسان در ذهن من یه دونه انسان یا 5 تا انسان یا 1000 تا انسانه، یه مفهومه تو ذهن من. این می تواند مرآت برای امور کثیر قرار بگیره، اما از جهتی که نگاه بکنیم خودش چند تاست؟ یه دونه است و قابل صدقه بر کثیرین نیست.
آن دسته از مفاهیم کلی که مثال خارجی دارند و به اصطلاح اتصافشان خارجی است نیز بر دو دسته تقسیم می‌شود. یک دسته مفاهیمی که به منزله بالغ‌هایی برای امور یکسانی هستند و حدود ماهوی هم را مشخص می‌کنند، این مفاهیم ماهوی، و دیگری مفاهیمی که از اصل هستی و روابط وجودی و نیز از نفس و امور عدمی حکمت بودند و نمایشگر ماهیت خاصی نیستند، مفاهیم فلسفی هم. دسته اول طبعا ماهیت مشترک بین افراد و به عبارت دیگر وجود یکسان مطلق را نشان میدهد، اما دسته دوم چنین شعری را ندارد، چون انتظار با مرهون دیدگاه عقلی خاصی است و به اصطلاح ورودشان ذهنی است، صرف آنها بر موارد متعدد نشانه وحدت دیدگاهی است. وحدت دیدگاهی است که عقل درباره آنها دارد، هرچند از نظر ماهیت و حدود وجودی مختلف باشد، مانند مفهوم علت که هم بر امور مادی صدق میکند و هم بر امور مادی که اختلاف ماهوی آنها دارد.
پس اینجا داره این مسئله رو بیان میکنه که مفاهیم ماهوی حدود وجودی و ماهوی شی رو داره بیان میکنه، نشون میده که دوتا شیئی که مفهوم ماهوی واحدی بر هر دو صدق میکنه حدود وجودی واحدی دارن از اون جهت جوهری یا عرضی، اما وقتی که ما مفهوم فلسفی داریم به کار میبریم نشان دهنده حد وجودی و ماهیت واحد اونها نیست، نشان دهنده این استش که دیدگاه ذهن بر هر دوتا یه جوره، دوتاشون تأثیر پذیرفته اند معلولن، دوتاشون مؤثر بر چیز دیگری بوده اند، دوتاشون بهشون میگن چی؟ علت. حالا میخواد این دوتا علت مادی باشن یا مجرد، دوتا معلول مادی باشن یا مجرد، ماهیت واحدی داشته باشن یا نداشته باشن. بخون جناب آقای جلوداری.
البته انتظار مفهوم علت از امور مختلف الهیات جذاب و بی‌حساب نیست، اما نمی‌تواند وحدت مفهومی را دلیل وحدت حیات مصادیق باشد، تکاوی است که همه آنها در این جهت شریک باشند که موجود دیگری بر آنها توقف دارد، جهتی که با ارتفاع تراب تغییر می‌یابد، و برای اینکه این جهات عقلی با جهات خارجی و امور وجودی اشتباه نشوند بهترین است که اصطلاح انهای و شئون وجودی را به جای بود وجودی درباره آنها بکارند.
پس مفاهیم ماهوی درباره حدود وجودی بحث میکنند، مفاهیم ما فلسفی از نحوه های وجود و هستی دارند بحث میکنند و اونا رو نشون میدن. ادامه بدید جناب آقای رو دارید.
و مثلا بگوییم وحدت مفهوم علت نشانه اشتراک نحوه وجود یا اشتراک چند موجود در شأن واحد است، یعنی همه آنها در این جهت شریکند که در موجود دیگری تأثیر میکنند یا وجود دیگری وابسته به آن است.
بخون جناب محمدی.
همچنین کثرت مفاهیم فلسفی یا تعدد مفاهیم ماهوی و فلسفی در موردی دلیل کثرت جهات و حیثیت خارجی آن نمی شود، و چنین که در مورد وجدانیات و علوم اینطوری دانستیم، با اینکه معلوم و امر واحد و بسیطی است، ذهن مفاهیم متعددی از آن می گیرد و آن را به صورت قضیه مرکب از چند مفهوم منعکس می سازد. نیست صدق یک مفهوم فلسفی.
بخون آقای پوازی. میتونی بخونی گاهی موازی؟ خوبی الحمدلله که ها؟ الحمدلله خوبی، نیومدن بزنن تو اجزه بچه ها قرار بیان یه کودک مفصلی بزنن؟ حاضرم من یه چند شبی بیام بچه ها رو صدا بزنیم یه بریم یه کودک مفصلی بزنیم. آروم زدیش؟ نه برید چیپس بگیرید. اهل چیپس دوست داری آیه موازی؟ پفک چی؟ با هم معامله اون نمیشه، پفک دوست نداره. باید پفک دوست داشته باشه. پفک نمیخوری یعنی؟
این پفک دوست داشته باشه نمیشه زدش؟
نه خیلی بخوام بریم با هم دیگه بشینیم چای بخوریم. بله؟ نه دیگه در حد شوکر و اینها. راست میگه؟
به همه زده به منم زده.
با چند درجه؟
نه با بعد این شکر آبکی
ها از این علکی های از این راسکی ها
از این که کربلا میارن دیگه
کربلا نشسته بودم رفته بودیم تو کربلا شب تو موکب نشسته بودیم چقدرم راه و پیاده اصلا همینجوری خسته بودم افتاده بودم همینجا این گوشه اینجوری یه دفعه اومدم دستم بگیرم به یه چیزی یه دفعه برق دستمو گرفت برق گرفتم هر چی نگاه کردم کار میکنه هر چی نگاه کردم اینم برق کجا بوده که منو گرفته خیلی برقش قوی نبود ولی ضعیفم نبود یه دونه از این شارژرها نمیدونم چی بود مال چه گوشی بود ولی یه جوری بود که بازم شارژر بود برق آدمو میگرفت افتاده بود اونجا این تاها پسرم زده بود اینو به برق و بعد اینجوری زد خودش اول زده بوده یه ذره خودشو میگیره گفته این انگار برق کاملا سالم نیست یه ذره برق منتقل میکنه اومده بودم اینجوری کنار منم همجوری بیحال نشسته بودم بعد برای اینکه برق منتقل بشه حتما باید خیس باشه خیلی بیشتر منتقل میشه یه ذره اینجوری چیز کرده بود و منم بغل اینو زده بود فشار داده بود به دست من که برق بگیره من رو اینم بیا بچه خیلی علاقه داره به من خیلی قشنگ حالا احتمالاً جناب آقای پوازی جناب آقای علیزاده علاقش همینجوری بوده حالا نه از همونا از همین چیزا مثل چیز پس از این باتری کتابی ها رو میزنی به زبونت برق میگیره از اونا بود یه ذره
شبیه چیز
فندک آها شدم حالا یه وقتی من این ایام امتحانای کلاس الحمدلله تعطیله بیایم بریم یه فصل چای بخوریم حوزه جناب آقای پوازی آقای اسکندری حالشون چطوره خوب هستن آقای اسکندری سلام برسونید خدمت یه وقتی میرید سر میزنید اونجا تفریحات سالم انجام میدید میرید سر میزنید میایید برسونید سلام ما رو خدمتشون بله میگاف بعد میگن که چرا میگن که بعضیا بله نه دیگه آخه این
مشکل شخصی
نوعی نیست نه نوعی اتفاقا اصلا مشکلایی که در اینها هستش مشکل نوعیه یکی از دو آره بفرمایید از طرف پوازی چون داشتم میگفتم نیست میتواند بر یک نقطه دیگه صادق باشه یا در حال دیگه ای زمان دیگری اما چی در همان حال نمی شود ادامه
به خلاف این شیء واحدی در این حال که متصف به علت برای موجودی می شود متصف به معلول برای موجود دیگری می گردد به عبارت اصطلاحی برای تحقق تواهل در مفاهیم فلسفی باید وحدت جهت و اضافه را نیز در نظر گرفت
حاصل آنکه جناب آقای قنبریان
حاصل آنکه در مقام به کار گرفتن مفاهیم باید به دو نکته مهم توجه داشته باشیم یکی آنکه ویژگی خاص هر نوع از مفاهیم را در نظر داشته باشیم که مبادا به جهت اینکه نوع خاصی از مفاهیم را در نوع دیگر تعمیم ندهیم و مخصوصا به ویژگیهای هر یک از مفاهیم عمومی و فلسفی و منطقی توجه داشته باشیم زیرا بسیاری از مشکلات فلسفی در اثر خلط بین این مفاهیم پدید آمده است و دیگری آن که ویژگی مفاهیم را به مصادیق و به عکس ویژگی مصادیق را به مفاهیم سرایت ندهیم و در دام مغالطه و اشتباه
خب ایشون اینجا یه نکته دیگه رو اضافه میکنن تا حالا میگفت مفاهیم را از دو جهت باید توجه داشته باشیم یکی خصوصیات ذاتی مفاهیم یکی درباره بکار گرفتن مفاهیم اینجا دارن بیان میکنن که حالا که میخوایم به خود مفهوم توجه داشته باشیم خصوصیت مفهوم را به مصداق سرایت ندهیم مفهوم واحده مصداق چی؟ میتونه واحد باشه میتونه چی باشه؟ کثیر باشه مفهوم کلیه مصادیق میتونن چی باشن؟ کثیر باشن مفهوم واحد علت اما مصادیق هم میتونن از حیث تعداد متفاوت باشن و متعدد باشن هم از حیث ماهیت شما هم به ماژیک میگی معلول هم به کتاب هم به میز هم به انسان به همه میگیم معلول از طرف دیگه خصوصیت مصداق هم به مفهوم سرایت نباید بکنه مصداق واحده یه شیه مفهوم چی؟ میتواند مفاهیم متعددی بر مصداق واحد صدق بنماید. خداوند تبارک و تعالی در عین وحدت مفاهیم متعدد و بی‌نهایت کمال بر او قابل چی هستش؟ حمله. گرچه مصداق واحده، اما هم عالم است و هم قادر است و هم حکیم است و هم خدمت شما عرض کنم حی است و هم سمیع است و هم بصیر است. و دعای جوشن باید بیاریم بخونیم، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. گرچه شیء واحدی هست، مصداق واحدیه، اما مفاهیم بیشمار، کمالات بی نهایت، کمالاتی که خود او میدونه چه کمالاتی داره، اما من ممکنه که از اون کمال هیچ مفهومی در ذهنم نداشته باشه، اما همین انقدر که میدونیم او در عین وحدت یا انیسم الله انیس له یا هرزم الله هرز له، میتونیم چیکار بکنیم؟ همه اونها رو بر او حمل بکنیم. خب یه کتابی هست به نام نه گلچند راز کار نداریم یک کتابی هست به نام خطوم و اذکار. یک کتابی هست به نام خطوم و اذکار. یه آقایی نوشته به نام آقای سید محمد تقی مدرسی، ببخشید سید محمد تقی مقدم، یه مدرسی سید محمد تقی مقدم از این آقایون مشهدی هست، از یه وقت از آقای معلمی‌زاده بپرسید کاملا اطلاع داره. یه قسمتیش هست مثلا درباره آثار بندهای دعای جوشن که آقا فلان مشکل دارید، مثلا بند فلان رو این تعداد رو نگفته البته، یعنی خیلی جاها همه بحث رو نگفته، نصف نیمه وسط بحث رها کرده که کسی مشکل بده نکنه. مثلا بند 55 برای فلان چیز خوبه، زیاد خونده بشه برای بعضی چیزها مفیده. حالا صفات، خود این که صفات الهی چگونه است، شما هی دائما صبح تا شب رو با این قیدا رو عدد خاص ساعت خاص هی بگو لا اله الا الله، یه دفعه دیدی از در و دیوار داره بلا میاد. چرا؟ چون که میگی لا اله، هیچ الهی جز او نیست، یعنی درس اله من نیست، پول نیست، دنیا نیست، خدا میگه ای منم بیا آزمایش میکنم ببینم میگیرم ببینید هستی یا نه. واسه همین رزق میخواد میگه واسأل الله من فضله، از فضل الهی بخواید، دعا ذکر بگیرید، دستون تسبیح بگیرید. حالا عدد استاد خاص میخواد، یه کسی پیدا کردید مثل مرحوم آقای کشمیری ایشون، اما تو حالت عادی نه، بگید اذکر الله ذکرن کثیرا، نه در ساعت خاص نه در عدد خاص، بگید آقا واسأل الله من فضله، روزی اگه میخواید رزق میخواید اینو زیاد بگید. آقا علم میخوایم یا علیم مثلا اینجوری. بعضی مواقع خود قرآن کریم کلی از اذکار رو داره، روایتی هست از آقای امام صادق علیه السلام که از چهار دسته تعجب میکنم که چرا به چهار آیه قرآن کریم پناه نمیبرن. کسی که دچار غم و اندوه شده چرا به این آیه پناه نمیبرد که یلا به ذکر الله تطمئن القلوب؟
نه اونم هست.
خب به کدوم ذکر الهی پناه ببریم؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب آقا چرا ربطی به غم داره؟ چون بعدش خودش فرم خودش گفته فنجیناهو، ببخشید، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لهو، برای او استجابت کردیم، و نجیناهو من الغم، غمش از بین رفت. فقط مال حضرت یونس نه، و کذالک ننجل مؤمنین، نجات مؤمنین هم چجوری هستش؟ همین جوری هستش. آقا یه بخش دیگه مثلا داره، کسی که مکر بهش شده است، نمیدونم به آیه حسبنا الله و نعم الوکیل، اون چیه؟ فواقاهم الله سیئات ما مکروا، قبلش چیه؟ و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. چرا اگر کسی بهش سرش مان کلا بذارن مکر شده به این آیه پناه نمیبره؟ چون خداوند بعدش فرموده که فواقاهم الله سیئات ما مکروا، از بدی های اون مکرها خداوند اونها رو چیکار میکنه؟ در امان میدارد. حسبنا الله و نعم الوکیل. بعدش فرموده چی؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. آقا این درباره این بخش تمام. بیایم سراغ گلشن راز بخوانیم. این رو استاپ میزنیم. خب مطلب بعدی که ایشون تذکر میدهند و باید بهش توجه بشود. در اینجا میگه به مفاهیم، خصوصیات مفاهیم، رابطه مفهوم و مصداق توجه گشت و توجه شد. خب علاوه بر این باید به خصوصیات الفاظ هم چی بشود؟
توجه شود.
آن چیزی که برای ما مهم است معناست، اما ما برای آوردن معنا به ذهن از چی استفاده میکنیم؟ از الفاظ. پس یک، به نحو متقابل خصوصیت صفت لفظ به مفهوم سرایت نکند، از اون طرف صفت مفهوم به لفظ سرایت نکند. لفظ واحده، خیال کنیم مفهوم هم حتما باید واحد باشه، ممکنه لفظ لفظ مشترک باشه، لفظ واحده اما مفهوم چی باشه؟ متعدد باشه. مفهوم واحده، ممکنه ما الفاظ متعدد برای مفهوم واحد داشته باشیم، لفظ مشترک همینه. که ما خدمت شما عرض بکنم که لفظ ما واحد است، مثل شیر، ببخشید، لفظ حالا از هر دو طرف میتونه باشه. صفت لفظ به مفهوم، اگر لفظ واحد بود مفهوم ممکن است واحد باشد، ممکن است چی باشد؟ متعدد باشد. لفظ واحده، مفهومم واحده، علی. لفظ واحده مثلا انسان، مفهومم چی هستش؟ واحده انسان، کلی ها، ولی مفهوم مفهوم چی هستش؟ واحد. گاهی اوقات لفظ واحده شیر، اما مفهوم چی هستش؟ متعدده. ممکنه لفظ متعدد باشد اما مفهوم چی باشد؟
واحد
باشد. مثل چی؟ ترادف. مثلا میگیم اسد، میگیم شیر، دوتاشون برای معنای واحدی وضع شدن. یک، دو، اینم سه، کلید حل مسائل فلسفی در مفاهیم است نه الفاظ. یکی از کلیداش بحث رو، بعضی صرفا اومدن بحث لفظی کردن، ما با صرف بحث لفظی نمیتوانیم مسائل فلسفی رو چیکار بکنیم؟ مثال در باب اصالت وجود بگیم آقا موجود، بگیم موجود اسم مفعوله، بحث لفظی بکنیم. اسم مفعول پس باید حتما یک فاعلی داشته باشه، پس اگر میگیم الله تعالی موجودون، پس اون هم نیازمنده به چی هستش؟ به فاعل و علته. چرا؟ چون بر او به کلمه موجود استفاده میشه. چون اینجا داریم احکام لفظی رو به معنا سرایت میدیم، این اتفاق افتاده است. توجه بکنید همین هشداری درباره الفاظ. آقای نقامی،
هشداری درباره الفاظ. دانستیم که ابزار اصلی اندیشیدن و استدلال کردن مفاهیم و معقولات است، ولی نقل و انتقال اندیشه ها و تفهیم و تفهم همواره به وسیله الفاظ صورت میگیرد، و همان گونه که مفاهیم نقش مرآت آینده را برای امور خارجی ایفا میکنند، الفاظ نیز همین نقش را نسبت به مفاهیم بازی میکنند. میان الفاظ و مفاهیم آنچنان رابطه مستحکمی وجود میآید که غالبا هنگام فکر کردن الفاظ و حاکی از مفاهیم به ذهن می آید، و بر این اساس الفاظ را وجود لفظی اشیا نامیدند.
یعنی ما برای اینکه فکر بکنیم چاره ای نداریم جز اینکه از الفاظ استفاده بکنیم. شما معنا رو بیارید تو ذهنتون بدون لفظ، انقدر سخته؟ اینکه من لفظ رو نیارم اما معنا رو بتونم تو ذهنم بیارم. به همین دلیل بعضیا گفتن فکر کردن انگار گونه سخن گفتن ذهنیه. جناب آقای رحیمی ادامه بدید.
چنانکه مفاهیم را وجود ذهنی آنها تلقی کردن و بعد چندان مبالغه کردن که اصلا فکر کردن را سخن گفتن ذهنی دانستن، و طرفداران مکتب تحلیل زبانی و
لینگویستیک، همون فلسفه تحلیل زبانی و ایناست. خب لینگویستیک
پنداشتن که مفاهیم فلسفی واقعیتی برای الفاظ ندارن، بازگشت بحثه فلسفی به شاخه ای از مباحث زبانشناسی است، پنداری که بیمایگی آن تا حدودی در مبحث شناخت‌شناسی آشکار شده است.
بخون علی نژاد.
رابطه لفظ و معنا گاهی چنین توهمی را پدید می آورد که صفات الفاظ و مفاهیم هم تبعیت می کنند، و مثلا وحدت لفظ و اشتراک لفظی از نوعی وحدت معنا و مفهوم حکایت می کند، چنانکه برعکس گاهی مشترک معنوی از قبیل مشترک لفظی پنداشته می شود، یا اینکه کلید حل مشکلات فلسفی از تبیین شون الفاظ و حقیقت و مجاز و استعاره و مانند آنها جستجو می گردد، یا اینکه مفاهیمی که در لفظ و اصطلاح واحدی شریک هستند در اثر قرابت به جای یکدیگر گرفته می شود و مغالطه ای از باب شریک لفظی رخ می دهد.
چنانکه در درس چهارم اشاره شد
از این رو باید دقت کرد که مسائل لفظی با مسائل معنوی در نیامیزنده و همچنین احکام الفاظ و معانی سرایت داده نشود و نیز در هر مبحثی معنای مورد نظر کاملا مشخص شود تا مغالطه ای از جهت اشتراک در لفظ پیش نیاید.
خب ما چون که در هستی شناسی و فلسفه موضوع علم فلسفه چیه؟
وجود
و هستی. ایشون در باب مفهوم وجود و انتزاع مفهوم وجود نکاتی رو اینجا بیان می نمایند، بعدش هم نسبت وجود و ادراک رو بیان می کنند تا بریم سراغ بحث 22 که مفصل نحوه انتزاع مفهوم وجود، وجود اسمی و حرفی و مشترک لفظی بودن بین اونها رو ایشون توضیح می دهند. صلوات خط بفرمایید.